اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
قرار است ایالات متحده نماینده خود را برای گفتگو درباره استخراج معادن افغانستان به آن کشور بفرستد. شنوندگان عزیز سلام، شبتان بخیر. خوشحال هستیم که با برنامه دیگری باز هم مهمان خانه های شماستیم. در برنامه این ساعت رادیو آشنا که برابر است با 27 جولای اخبار گزارش ها را گنجاندیم. امید است که تا آخر برنامه با ما باشین. اما نخست محمد هاشم حبیبزاده با مشروع اخبار.
با عرض سلام. جنگ در ولسوالی تیمره ولایت غور بین نیروهای امنیتی افغان و گروه طالبان همچنان ادامه دارد. همکار ما خلیل نورزایی که همین کنون در خط مستقیم تلفن با ما هستند، معلومات تازه در مورد این درگیری ها را با ما شریک می سازند. آقای نورزایی سلام بر شما، بفرمایید که گزارش های تازه از ولسوالی تیمره چه هست؟
همونطور که گفتیم جنگ در ولسوالی تیوره برای بازپسگیری ولسوالی تیوره از سوی نیروهای امنیتی افغان از بامداد صبح پنجشنبه آغاز شده و تا به حال ادامه دارد. لحظات پیش در گفتگویی که من با مقام‌های محلی ولایت غور داشتم، آقای عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور تایید کرد که بیشتر از 80% وسعت ولسوالی تیوره دوباره به کنترل نیروهای امنیتی افغان در آمده و فقط قسمت اندکی از ولسوالی آن هم در جنوب مرکز ولسوالی باقی مانده. دلیلش همین هست که هنوز افراد طالبان در خانه های افراد ملکی پناه گرفتن و از آنها به عنوان سنگر استفاده می کنند و به خاطر جلوگیری از کاهش تلفات افراد ملکی نیروهای امنیتی افغان کمی به شکل دقیق‌تر عملیات به پیش می‌برند تا بتوانند باقی مانده وسعت ولسوالی تیوره به کنترل خود در بیارند.
بله، گفته میشه که در این عملیات نیروهای افغان را نیروهای حمایت قاطع نیز همراهی میکنه، خصوصا در بخش حملات هوایی.
بله، در بخش حملات هوایی روز گذشته البته نیروهای حمایت قاطع حملات خود از ساعت 2 ظهر شروع کرده بودند با مشترکاً با نیروهای افغان، اما امروز از بامداد امروز نیروهای افغان به تنهایی حملات زمینی انجام میدن و در قسمت حملات هوایی هم تنها قلوزه 207 ظفر حضور داره و سعی میکنن که طالبان از این منطقه بیرون کنن. بارها تلاش کردیم تا حداقل آمار تلفات نیروهای امنیتی و یا افراد طالبان از مقامات بپرسیم، اما از ارائه آمار خودداری میکنن و میگن هنوز دقیقا برای نیروهای امنیتی آمار تلفات معلومیه.
آقای نورزایی، گزارش های ازی هم نشر شده که امروز در ولایت غور در پالوی ازی که درگیری ها جریان داره تظاهرات نیز صورت گرفته.
بله، امروز در شهر فیروزکو مرکز ولایت غور بیشتر از 100 نفر از اعضای شورای علما، اعضای شورای ولایتی و فعالان جامعه مدنی به روی سرک آمدن و دست به تظاهرات زدن. خاص ای افراد در کنار اینکه حمایت میکردن از نیروهای امنیتی افغان، خاص اینو از حکومت مرکزی بود که به ولایت غور توجه بیشتری بکنن و مانع از نفوذ بیش از حد افراد طالبان در ولسوالی های ولایت بشن. ای افراد ادعا میکردن که شاههای هرات غور و در کنار ولسوالی تیوره 5 ولسوالی دیگر ولایت غور همچنان زیر نفوذ گسترده افراد طالبان قرار داره و اگر حکومت به شکل جدی به این وضعیت رسیدگی نکنه، این امکان وجود داره که طالبان با به دست گرفتن اوضاع امنیتی در این ولایت سعی کنند که ولایت غور تبدیل کنند به معبری برای گسترش ناامنی ها از جنوب افغانستان به سمت شمال افغانستان.
تشکر از شما خلیل نورزایی بود که از ولایت هرات گزارش میداد. ادامه اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. ایالات متحده آمریکا نماینده خود را برای گفتگو درباره استخراج معادن افغانستان به این کشور میفرستد. نیویورک تایمز گزارش داده است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده علت حضور نیروهای آمریکایی را در افغانستان معادن خوانده است. در همین حال وزارت معادن و پترولیم افغانستان از آمدن نماینده ایالات متحده استقبال میکند و میگوید که این وزارت فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی را در بخش معادن در چارچوب قانون تنظیم خواهد کرد. اما ریاست جمهوری و ریاست اجرایی افغانستان تا اکنون در این مورد اظهار نظر نکردند. جزئیات بیشتر این خبر را در گزارش پس از اخبار خواهید شنید. پلیس پاکستان 25 عضو یک شورای غیر رسمی روستایی را که به تجاوز بر یک دختر 16 ساله فرمان داده بود دستگیر نموده است. برادر این دختر 16 ساله در تجاوز بر یک دختر دیگر مظنون شناخته شده است. رئیس پلیس ملتان با آژانس خبررسانی رویترز گفته است که از جمله 29 تن که در این قضیه دست داشتند 25 آنان دستگیر شدند. پس از آن که یک جوان پاکستانی به نام عمر ودان بر یک دختر 12 ساله تجاوز کرد، این شورای محلی به تاریخ 17 ماه جولای دستور داد تا بر خواهر تجاوز کننده به صورت علنی تجاوز صورت گیرد. رئیس پلیس مالتان گفت که قربانیان همراه با مادرشان به مراکز مراقبت فرستاده شدند. در سال 2002 یک شورای مشابه روستایی امر تجاوز جنسی گروهی بر یک دختر را صادر کرده بود. نثار علی خان وزیر داخلی پاکستان امروز گفت که او وظیفه‌اش را پس از فیصله محکمه عالی در مورد اتهامات فساد اداری علیه نواز شریف صدر اعظم پاکستان ترک خواهد گفت. او گفت که فیصله محکمه هرچه باشد او از سمتش کنار خواهد رفت. اعلام این موضوع از جانب یکی از متحدین صدر اعظم پاکستان ضربه تازه به اداره‌اش است. نثار علی خان گفت که او با اعضای مسلم لیگ نواز شریف در مورد معامله افشاسازی اسناد پاناما برخورد داشته است و این باعث گردید تا تحقیقات در مورد منبع ثروت نواز شریف به عمل آید. نثار علی خان گفت که پس از فیصله محکمه از اسامبلی ملی نیز استعفا خواهد کرد. رهبران مسلمان در بیت المقدس و نمازگزاران بعد از آن اجازه ورود به اماکن مقدس در شهر کنه بیت المقدس را دادند که اسرائیل تدابیر امنیتی را که در اوایل این ماه اتخاذ کرده بود رفع کرد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
فلسطینی ها پنجشنبه بعد از آن در جاده ها به شادمانی پرداختند که اسرائیل دروازه های الکترونیکی تلاشی، موانع و کامراهای امنیتی را از محل ورودی به این اماکن دور ساخت. اما فلسطینیان منتظر بودند تا قبل از ورود آنها کمیته ای از رهبران مسلمان ساحه را تفتیش کند. اقدامات امنیتی به شمول نصب دروازه های الکترونیکی در ماه جولای بعد از آن اجرا گردید که یک فرد مسلح عرب دو منصوب پلیس اسرائیل را کشت. اقدامات امنیتی اسرائیل مسلمانان بیت المقدس را خشمگین ساخت. آنها حتی از گذشته هم به این نظر بودند که اسرائیل می‌خواهد تسلطش را بر ساحه‌ای مستحکم کند که مسلمانان آن را حرم مقدس می‌دانند.
رکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده برای بار اول در مورد گزارش‌ها پیرامون استعفایش سخن گفت. تلرسن در حالی که میزبان شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر در وزارت خارجه بود، در پاسخ به سوالات خبرنگاران گفت که او به وظایفش تا وقت ادامه می‌دهد که رئیس جمهور ترامپ بخواهد. در این اواخر گزارش‌های به نشر رسیده که روابط تلرسن با قصر سفید به دلیل اختلافات تیره شده است. قانونگذاران ایالات متحده روی لایحه به توافق رسیدند که بر اساس آن بر روسیه، ایران و کوریای شمالی تحریم‌های جدید وضع می‌گردد. جزئیات بیشتر این خبر را از رویا زمانی می‌شنویم.
سناتور باب کراکر گفت که بعد از بحث‌های زیادی با کیون مک‌کارتی رهبر اکثریت در مجلس نمایندگان به این توافق رسیدند. کراکر پیش از این خواستار لایحه جداگانه برای وضع تحریم‌ها بر کره شمالی شده بود. در این لایحه قانونی همچنان ماده‌ای شامل گردیده است که مانع صلاحیت ویتوی رئیس جمهور در قبال این دو تحریم‌ها می‌گردد. مجلس سنای آمریکا در ماه جون لایحه را به ارتباط تحریم‌ها بر روسیه و ایران به تصویب رسانید و اکنون مجلس نمایندگان سه کشور را شامل این تعزیرات می سازد و کانگرس رای کافی خواهد داشت تا مانع از ویتوی رئیس جمهور شده و بالاخره این لایحه را به قانون مبدل سازد. اما سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفت که هرگاه تحریم های ایالات متحده بر مسکو وضع گردد، روسیه به اقدام بالمثل توسل خواهد ورزید.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. یک محکمه استیناف عربستان سعودی مجازات 14 تن را که به اتهام حملات مسلحانه محکوم شده بودند تایید کرد. محکومین مربوط به اقلیت شیعه ها در عربستان سعودی می باشند. این خبر امروز در یک روزنامه محلی گزارش داده شد. روزنامه عربی زبان عکاظ در عین حال گزارش داد که یک محکمه استیناف دیگر حکم اعدام 15 تن که به انجام جاسوسی به ایران محکوم شده‌اند نیز تایید کرده است. وزارت عدلیه و محکمه عالی عربستان سعودی در این باره تبصره نکرده است. محکمه عالی بعد از محکمه استیناف حکم نهایی را صادر می کند، ولی تعمیر حکم اعدام به منظوری شاه سلمان پادشاه عربستان سعودی وابسته است. گرمای شدید پناهجویان را در سربستان واداشت تا خیمه هایشان را در ساحه مرزی با هنگری و کروشیا ترک گویند. یکی از افغان های پناهجو که 10 ماه را در سربستان سپری کرده است به آژانس خبری رویترز گفت که هیچ کمکی به پناهجویان صورت نگرفته است.
5 night we are walking to jungles there when we are stay somewhere sit then they are say and tonight they are saying the car is coming they are so liar.
او گفت که برای 5 شب در جنگ در بین جنگل راه رفت و اما در یک جای منتظر بود تا فرصت وارد شدن به کشور دیگر مهیا شود. قاچاقبران گفتند که موتر امشب میرسد، اما به گفته این دختر خردسال همه آنها دروغگویند. چندین کشور اروپایی با گرمای شدید مواجه بوده و این کار زندگی را برای پناهجویان دشوار ساخته است. و چین 4 شهروند ژاپنی را از بند رها کرد. مقامات ژاپنی امروز این مطلب را اعلام کرده، اما در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکردند. 2 شهروند ژاپنی دیگر هنوز در قید باقی مانده است. 3 تن از شهروندان ژاپنی در ولایت شرقی شانگدانگ چین و 3 تن دیگر در جزیره جنوبی هینیان دستگیر شده بودند. وزارت خارجه چین گفت که این اشخاص به زن دست داشتن در فعالیت‌های غیرقانونی بازداشت شدند، اما از دادن جزئیات در این مورد خودداری کرد. چین از سال 2015 به این سو حداقل 5 شهروند ژاپنی را به زن جاسوسی بازداشت کرده است. چین و ژاپن بر یک سلسله جزایر در آب‌های شرق چین ادعای مالکیت دارند و این موضوع مایه کشیدگی بین دو کشور است. پایان اخبار.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان عزیز، ادبیات کودک و حق تحصیل آنان موضوع مورد بحث برنامه امشب گفتمان است. از کودکان، جوانان و نوجوانان می خواهیم تا در این برنامه تماس بگیرند و به صدای خود سوالات یا خواستهایشان را بیان بکنند. شماره های تماس با ما 001-202-619-3136 و یا هم 0-790-010-070 است. تکرار میکنیم با شماره های 001-202-619-3136 و 0-790-010-070 منتظر تلفن های شما هستیم. و طوری که در اخبار همکار ما اشاره کردن، ایالات متحده آمریکا نماینده خود برای گفتگو درباره استخراج معدن افغانستان به آن کشور میفرستد. در این باره نیویورک تایمز گزارش داده که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا علت حضور نیروهای آمریکایی را در افغانستان معادن سرشار آن کشور دانسته. در این حال وزارت معادن افغانستان از آمدن نماینده این کشور استقبال میکنه و میگه که آن وزارت فعالیت سرمایه گذاران خارجی را در بخش معادن در چارچوب قانون تنظیم خواهد کرد. خبرنگار ما جلال میرزاد گزارش میدهد.
در گزارش تازه نیویورک تایمز آمده که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با رئیس جمهور افغانستان درباره چگونگی استخراج معادن افغانستان گفتگو کردند و انتظار می رود که نماینده این کشور به زودی از برای گفتگو درباره چگونگی استخراج معادن با مقام های افغانستان به این کشور سفر کند.
ما در باره هیئت خبر حاصل نمودیم، مگر ما بحث روی یک مکانیزم منظم روی جذب سرمایه گذاری هستیم که یک سیستم کلی که جوابگوی بخش جذب سرمایه گذاری های خارجی باشه تنظیم میکنیم.
وزارت معادن افغانستان هر گونه سرمایه گذاری خارجی را در بخش معادن این کشور پیشرفت اقتصادی دانسته استقبال میکند.
سرمایه گذاری خارجی مستقیم استقبال میکنیم و در بخش سرمایه گذاری مستقیم خارجی سهولت ها را فراهم میسازیم تا کشورها به گونه منظم و یک شکل قانونی و یک چوکات قانونی در افغانستان سرمایه گذاری بکنند.
اما هنوز استخراج غیر قانونی معادن، نبود امنیت و وجود فساد در افغانستان از چالش هاست که سرمایه گذاری خارجی را در این کشور تهدید میکند.
دولت امریکا کوشش میکنه که دیجا سرمایه گذاری بکنن، یک خبر خوش است، ولی افغانستان که میبینیم ظرفیت همچون استخراج تنوز ندارن در افغانستان. با مو اساس به نظر ما اگه اینا بیاین دیجا یک چند ساله سرزی مصرف کنن و دیجا بعضی پلان های خود جور کنن که ظرفیت وزارت معدن به شکل درسترش پیش ببره.
مقام های امریکایی ارزش معدن دست نخورده افغانستان را 3000 میلیارد دلار تخمین زدند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شما به نشرات شبانه رادیو آشنا صدای امریکا گوش میدین. بعد از برداشتن آخرین دستگاه های فلزیاب یا دروازه امنیتی در نقاط ورودی اماکن موجود در حرم مقدس از سوی اسرائیل، رهبران مذهبی مسلمان از فلسطینی ها خواستند تا دوباره برای ادای نماز در داخل مسجد الاقصا به حرم مقدس برگردند. نصب دروازه ها باعث گردید که خشونت بین فلسطینی ها و اسرائیلیان اوج بگیره و حتی به قیمت جان چند تن تمام شده بود. شرح بیشتر از سید عزیز الرحمن می شنویم.
ادای اولین نماز پس از برداشته شدن دروازه های امنیتی در اطراف مسجد الاقصا در بیت المقدس. پس از آغاز کشمکش های هفته گذشته در بیت المقدس و نصب دروازه های امنیتی در نقاط ورودی مسجد الاقصا، همه روزه هزاران فلسطینی به رسم اعتراض نمازهای پنجگانه خود را در بیرون از محوطه حرم مقدس ادا می کردند. اما پس از روزها اعتراض، رهبران مذهبی مسلمان امروز برداشته شدن آخرین دروازه امنیتی توسط پلیس اسرائیل را تایید و از نمازگزاران خواستند تا دوباره برای ادای نماز به این مکان مقدس برگردند.
ما گزارش کمیته تکنیکی را دیدیم. این گزارش تایید میکند موانعی که در جریان اشغال در بیرون از دروازه مسجد اقصا و سرکهایی که به آن منتهی می شود نصب شده بود برداشته شده است. این برای مردم ما و تلاش هایی که در این راستا صورت گرفته است یک موفقیت می باشد.
اسرائیلی ها گفته بودند که دروازه های امنیتی را پس از آن در نقاط ورودی محوطه اماکن موجود در حرم مقدس نصب کرده بودند، که هفته گذشته یک مهاجم عرب از داخل مسجد شلیک کرد و دو پلیس اسرائیلی را کشت. نصب این دروازه ها سبب اوج گرفتن خشونت ها میان فلسطینی ها و اسرائیلیان شد و صدها تن از فلسطینیان حتی در تقابل با نیروهای امنیتی اسرائیل قرار گرفتند. پس از این اقدام اسرائیل، محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطین نیز هر گونه روابط با اسرائیل را تا زمان برداشتن این دروازه ها به تعلیق درآورد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در مراسم در شهر نیویورک که شام دیروز چهارشنبه برگزار شد، هاجر ابوالفضل عضو تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان برنده جایزه شجاعت سازمان فراتر از ورزش شد. این جایزه به ورزشکار اعطا میشه که با مشکلات در جامعه مجادله کرده و باعث آوردن تحول در اجتماع خود شده باشه. در مراسم جایزه امسال ای بنیاد بیش از 50 کشور و نهاد مختلف شرکت کرده و هاجر توانست که از 3 رقیب دیگه خود در بخش جایزه شجاعت برتری جسته و برنده ای جایزه شود. همکار ما قدیر مشرف از شهر نیویورک این گزارش از مراسم اعطای ای جایزه تهیه کرده که یک جا با آن گوش می دهیم.
Okay, and the winner is Hajar Abulfazl.
هاجر ابوالفضل در میان 3 کاندید دیگر که همه فعالین عرصه ورزش در اجتماعات مختلف در شیکاگو و کالیفرنیای آمریکا بودند، توانست به جایزه شجاعت دست یابد. بانو ابوالفضل میگوید که این جایزه تنها به خودش نه، بلکه به تمام زنان و دختران افغانستان که زمان قادر به بلند کردن صدایشان نبودند تعلق دارد.
واقعا برای تمام افغانستان تبریک میگم، برای تمام مردم و تمام کسایی که ما را و تمام ورزشکارا را حمایت کردن ما تونستیم به اینجا برسیم. این ایوارد و این تحفه تنها از من نیست، از تمام مردم است.
هاجر ابوالفضل می افزاید که گرفتن این جایزه او را بیشتر در راستای تحقق آرمانهای زنان و دختران افغان تشویق خواهد کرد.
یعنی در اینجا ما میتونیم با دست آوردن این جایزه و تمام دنیا بفهمانیم یا برشان معرفی بکنیم که بله، افغانستان هم در کنار تمام کشورهای دیگه ورزشکار داره و زنانش در عرصه‌های مختلفی در اجتماع حضور دارن.
سازمان فراتر از ورزش از 9 سال بدین سو با همکاری نهادهای مختلف ورزشی ایالات متحده، یونیسف و سایر سازمان‌های مدافع حقوق کودکان در ترویج، رشد و نهادینه ساختن رشته‌های مختلف ورزش در کشورهای جهان فعالیت می‌کند. هدف سازمان فراتر از ورزش رشد ذهنی و اجتماعی شهروندان، نزدیک ساختن طبقات مختلف جامعه با استفاده از ورزش در کشورهای مختلف به ویژه عقب مانده جهان عنوان شده است. فدراسیون ورزشی کشتی کج ایالات متحده یکی از تمویل کنندگان سازمان فراتر از ورزش بود. نیا جکس، ستاره مشهور کشتی کج زنان ایالات متحده آمریکا، میگوید که هاجر برایش یک قهرمان است.
من یکی از افراد بودم که بیشتر چشمانم را اشک گرفته بود. این لحظات برایم بسیار احساسات برانگیز است. هر زمانی که من روی استیج می رفتم با خود می گفتم که می خواهم به عنوان یک زن یک تغییر را ایجاد کنم. او برای تمام زنان کشورش این کار را انجام می دهد. امروز او برای من یک قهرمان است.
فدراسیون ورزشی کشتی کج به هاجر ابوالفضل برنده جایزه شجاعت در عرصه ورزش یک جایزه ویژه ای را که کمربند سمبولیک قهرمانی کشتی کج بود نیز اهدا کرد. سنی سن، امریکایی سوری تبار، یکی از ستاره های جهانی کشتی کج امریکا، میگوید از افرادی که برای بهتر شدن جامعه جان فعالیت می کنند حمایت و پشتیبانی می کند.
برایم جای افتخار است که این همه مردم فعالانه برای اینکه جهان جای بهتر برای زندگی باشد کار میکنند. نمیتوان کسی دیگر سازاوار این جایزه باشد.
در برنامه سال 2017 سازمان فراتر از ورزش یک تیم اسکیت‌بازان افغانستان نیز در کاتگوری تاثیر ورزش بر جامعه کاندید بود که نتوانست جایزه آن کاتگوری را از آن خود کند. مارا گوبان، یکی از مدافعین حقوق بشر و ورزشکاران زنان مسلمان در نیویورک، میگوید کاندید شدن در زمره جوایز فراتر از ورزش خود بزرگترین افتخار بوده و نشان دهنده فعالیت های خستگی ناپذیر برای انکشاف و تغییر می باشد.
این جایزه ورزش جامعه بین المللی را در عرصه انکشاف، صلح و تغییر اجتماعی کمک می کند. حضور هاجر و تیم اسکیت بازان افغانستان مایه افتخار است و فعالیت های خستگی ناپذیر آنان را در عرصه تغییر مثبت جامعه نشان می دهد.
نومین دور تفویض جوایز از طرف سازمان فراتر از ورزش در شهر نیویورک به پایان رسید. اما سازمان دهندگان از این سازمان و برنامه ها میگویند که برای کشورهای مثل افغانستان بیشتر از پیش امیدوار هستند تا بتوانند در سالهای بعد باز هم شاهد تعداد بیشتر اشتراک کنندگان در این جوایز باشند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
و باز هم از افغانستان، امروز اولین کتاب ترانه های اطفال در قالب موزیکال در کابل رونمایی شد. در این کتاب ترانه های از شاعران افغان گردآوری شده و بعد از او انستیتوت ملی موسیقی افغانستان آن را به شکل موزیکال ساخته است. به این گزارش از خیرالله رسولی گوش میدیم که از کابل ارسال داشته.
در میان خبرهای ناراحت کننده و ناخوشایند سیاسی اجتماعی، اما برخی خبرهای امیدوار کننده نیز وجود دارد، مثل این یکی، رونمایی از اولین کتاب موزیکال کودکان در 15 سال اخیر. این کتاب به ابتکار دفتر حمایت از کودکان یا Save the Children و انستیتوت موسیقی افغانستان منتشر شده است که ترانه های کودکانه را از شاعران مختلف افغانستان به زبان های ملی و محلی در خود جا داده است که با یک سیدی همراه می باشد. کمرنگ بودن فرهنگ کتابخانی و بی‌توجهی در برابر آموزش و تربیت کودکان که خود از چالش‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خانواده‌ها ناشی می‌شود، ادبیات کودکان را در چندین دهه در افغانستان به زخم خورده‌ترین ادبیات کودکان در جهان مبدل ساخته است. اما در 1.5 دهه پسین، گردآوری ترانه‌های شاعران، چاپ آن و تبدیل آن به یک کتاب موزیکال در نوع خود به جرقه امید می‌ماند. رولاغنی، بانوی اول افغانستان که میزبان رونمایی این کتاب بود، فرهنگ را وسیله ارتباط یک ملت خواند. آن را پیوند دهنده نسل جوان با کهنسالان عنوان کرد.
به معرفی و نشر این کتاب ترانه‌های اطفال، نسل جدید را به نحوی به فرهنگ خود آشنا ساخته و به غنا ماندی آن می‌افزاییم. روش و یا اسلوب که از طریق فرهنگ به مردم آرامش می‌دهد. مهمترین آن اجرای ترانه ها و بیت ها به زبان های ملی کشور می باشد که خصوصا با چنیدن ترانه های گروپی احساس وحدت، یک پارچگی و همدلی ایجاد می شود.
دیوید اسکنر رئیس عمومی مؤسسه حمایت از اطفال گفت چاپ و تکثیر کتاب ترانه های کودکان می تواند تاثیرات عمیق را روی همدیگر پذیری کودکان بگذارد. آقای اسکنر ترانه های موجود در این کتاب و تنظیم آن با موسیقی را برای صلح، برابری، حقوق شهروندی و آموزش الهام بخش خواند که می تواند امید درسی خوبی در نصاب درسی کودکان باشد و افزود این مثال خوب است که اهمیت حقوق کودکان را مروج سازیم. اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف افغانستان که دارش همکار نهایی سازی این کتاب ترانه ها بوده است گفت که در چندین دهه گذشته از خوان اقشار مختلف جامعه افغانستان که بخش قابل توجه آن را کودکان تشکیل میداد خشونتبار، تخریبگر، نامسلامت آمیز و سرکش تربیت شده است. اما آقای بلخی اکنون را فرصت برای تغییر از خوان جامعه به ویژه کودکان آینده افغانستان خواند.
امیدوار هستم که با راه اندازی همچو برنامه ها و حمایت از همچو برنامه ها ما بتانیم که اطفال آینده افغانستان، اطفال سالم، بدور از جنگ، بدور از خشونت، بدور از صدای بم، بدور از صدای انفجار و انتحار، ما اینا را تربیت بکنیم و به جامعه تقدیم بکنیم.
در این کتاب اشعار علمگل سحر، سمیع حامد، نورگل شفق، شفیق یارقین، دیباج و برخی شعرهای دیگر گردآوری شده است که مسئولیت موزیکال آن را انستیتوت موسیقی افغانستان به دوش گرفته بود. محمد ناصر سرمست، رئیس این انستیتوت گفت که هدف این کتاب پرساختن بخشی از خلای ادبیات کودکان در افغانستان است.
همه ما شما اینجا آمده این برازی که یک کار دیگه در سیستم تعلیم و تربیت و آموزش کشور جایش خالی بود. امروز اولین قدم برای پرنمودن خلای ادبیات کودک در افغانستان و ترانه های کودک برداره.
رونمایی از این کتاب و سیدی همراهش با استقبال والدینی که به ادبیات کودکان اهمیت میدهند به همراه بود. شفیق علیزاده مادر یک دختر است و به صدای آمریکا گفت در شرایطی که بسیاری از خانواده‌ها به جای خرید یک جلد کتاب برای کودکانشان ابزارهای خشونت چون تفنگچه‌های پلاستیکی را می‌خرند و سرقه‌های ذهنی خود را بر کودکان تحمیل می‌کنند، در دسترس گرفتن چنین کتاب آغاز برای تغییر فرهنگ دید بزرگان افغان به کودکان خواهد بود. خانم علیزاده با اشاره به نشر برخی ترانه‌های کودکانه خارجی و برنامه‌های بامدادی و شامگاهی مخصوص کودکان در رسانه‌های افغانستان افزود
این موسیقی‌ها که در رسانه‌های ما جایگزین شده بسیار مؤثر است برای روحیه اطفال ما، برای آینده‌شان میتونن با جرأت و بسیار با اطمینان در یک جای شرکت کنه در یک محفل. من مسئولین تقاضا دارم که بیشتر به ادبیات کودکان توجه داشته باشه.
فرهنگان افغان به این باورند که سابقه ادبیات کودکان در افغانستان با نشریه سراج الاطفال توسط محمود طرزی در سال 1297 خورشیدی برمیگردد، اما این ادبیات در بیشتر از یک قرن مسیرش را با افت و خیز طی کرد و هنوز در آغاز راه است. به باور آنان ترانه های کودکان توأم با موسیقی در قالب کتاب چراغ است در تاریکی ادبیات کودکان که مسیر را روشن می سازد و باید با استفاده از این شیوه بیشتر روی این گونه ادبیات کار صورت گیرد.
شنوندگان عزیز، باز هم یادآور می شویم که ادبیات کودک و حق تحصیل آنان موضوع مورد بحث برنامه امشب گفتمان است. از کودکان، جوانان و نوجوانان می خواهیم تا در این برنامه تماس بگیرند و به صدای خود سوالات و خواستهایشان مطرح بسازند. شماره های تماس با ما 001-202-619-3136 و یا هم 0790-010-070 است. منتظر تلفون های شما هستیم. برنامه های ما بروی موج 105 FM و 1296 ادامه دارد. با ما باشین.